صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل اول.
کیمیای خیال.
با نام و یاد خدا و با سلام بر شما جوانان عزیز که چشم و چراغ این آب و خاکید. این بار با رمان آزادی سیاه پوستان اثر هوارد فاست همراهیتان را برگزیده ایم.
نوامبر 1867 میلادی بود. گیدون جکسون، همسرش راشل و فرزندانشان جف 15 ساله، مارکوس 12 ساله و جنی 7 ساله چند سالی می شد که مثل همه سیاه پوستان آزاد شده بودند. آن خانواده قبلا در ملک کارول سکونت داشتند و برای او کار می کردند. البته آنها بعد از آزادی هم در همانجا ساکن شدند. ملک کارول در دوران شکوه و جلال خود، یعنی قبل از سال 1860، 22,000 جریب از خاک کارولینای جنوبی را شامل می شد و در 100 مایلی ساحل قرار داشت. آن سالها که وضع کشت پنبه خوب بود، از هر جریب 1.5 عدل پنبه به دست می آمد. وقتی قوزه ها می شکفتند، تا آنجا که چشم کار می کرد، دریای سفیدی از پنبه به چشم می خورد. اما این چیزها به گذشته مربوط بود. حالا دیگر در ملک کارول هیچ کس پنبه نمی کاشت. می گفتند کارول در چارلستون زندگی می کند و پسرانش در جنگ کشته شدند. قرض و مالیات های عقب افتاده ملک کارول را مانند تمام املاک جنوب به سرگردانی و بلا تکلیفی انداخته بود. می گفتند حالا دولت مالک ملک کارول است. همچنین می گفتند که به هر یک از برده های سابق کارول 40 جریب زمین و 1 قاطر خواهند داد. این قبیل حرفها به سرعت همه جا پخش می شد، اما هیچ کس دقیقا نمی دانست چه باید کرد. برده های آزاد شده در زمین های پست ملک کارول برنج و ذرت و در باغچه ها سبزیجات مختلف می کاشتند. چند نفرشان هم بز، مرغ و جوجه داشتند و به این ترتیب روزگار می گذراندند. سیاه‌پوستان واقعا طعم آزادی را حس کرده بودند. حتی از چندی پیش کانگره دستور داده بود که مردان آزاد شده برای شرکت در انتخابات حاضر شوند و این مفهوم جدیدی از آزادی بود.
روز قبل گیدئون و کشیش که همه او را برادر پیتر صدا می کردند، تمام مردان بیش از 21 سال را یک جا گرد آوردند. البته این کار را از روی حدس و گمان انجام دادند، زیرا بیشتر مردها درست نمی دانستند 20، 21 یا اصلا چند سال دارند. کشیش مجبور شد ذهنش را بکاود و تمام نوزادان سیاه کوچک 20 سال پیش را در ذهنش طبقه بندی کند. این گونه بود که قرار شد در مجموع 21 تن از مردان برای رأی دادن بروند. عده‌ای از مردان سیاه از گیدئون پرسیدند، این انتخابات دیگه چیه؟ به نظر مارکوس، پسر گیدئون طبیعی بود که آنها جواب سؤالهایشان را از گیدئون بخواهند. آنها سوالهای مذهبی را از کشیش می پرسیدند، اما جواب چیزهای دیگر مثل کشاورزی، بیماری و بقیه چیزها را از گیدئون می خواستند. سرانجام مردان سیاه برای شرکت در انتخاب حرکت کردند و حالا داشتند از انتخابات می آمدند. مارکوس اولین کسی بود که گیدئون و همراهانش را موقع برگشتن از انتخابات دید و بعدها همیشه آن را به یاد می آورد. مارکوس با دوستش اکسل و چند پسر بچه دیگر بازیکنان به طرف خانه اربابی می دویدند که مردان سیاه را دیدند. آنگاه مارکوس دوان دوان از تپه به پایین آمد و فریاد زد: دارن میان! پسرهای دیگر همه به دنبال مارکوس سرازیر شدند و سر و صدایی راه انداختند که تا یک مایل آن طرفتر شنیده می شد. بعد از این سر و صدا راشل و همه زنها سر و سیمه از کلبه ها بیرون دویدند تا ببینند چه خبر شده است. این انتخابات برای سیاه پوستان چیز بدیوم و مرموزی بود، برای اینکه هیچ کس درست نمی دانست انتخابات یعنی چه. همه زنهای منتظر دستهایشان را روی پیشانی گذاشته بودند و به جاده نگاه می کردند. راست بود، مردها داشتن بر می گشتند. خسته از آن همه راهی که طی کرده بودند، آهسته راه می آمدند. راشل به زودی توانست شوهرش گیدئون را تشخیص دهد که همراه با کشیش جلوتر از همه راه می رفت. دسته مردان همانطور آمدند و آمدند تا آنکه به کنار خانواده هایشان رسیدند که در انتظارشان بودند.
رفتیم رأی دادیم و اومدیم. همین انتخابات همین بود.
گیدئون لطفا بیشتر برامون توضیح بدین تا ما زنها بدونیم انتخابات چیه.
نگران نباش راشن، گیدئون الان بهتون میگه که این انتخابات مثل جشن عروسی یا جشن کریسمسه. دولت اعلام کرده که هر کس نظر خودشو بگه. ما هم همین کارو کردیم. مثل ما تقریبا 500 تا سیاه و سفید دیگه هم بودن. دولت میگه نماینده انتخاب کنین، ما هم کردیم. ما گیدئون رو انتخاب کردیم.
چی؟ گیدئون رو انتخاب کردیم؟ من نگرانم.
گیدئون همه چیزو براشون بگو تا از نگرانی در بیان.
آره گیدئون، ما صبر و طاقت نداریم. خواهش میکنم برامون بگو.
همونطور که میدونیم ما چند روز پیش بود که برای انتخابات به شهر رفتیم. از همون اول بین افراد دسته ما در مورد اینکه این انتخابات واقعا چیه شک و تردید وجود داشت. من و برادر پیتر سعی کردیم این انتخابات رو به عنوان انتخاب ارادی سرنوشت خودمون تعبیر کنیم.
آفرین آفرین گیدئون، چه تعبیر خوبی.
آره، ما دیگه آزادیم و حق حرف زدن داریم. اگه مسئله پیش بیاد که مربوط به زندگیمون باشه، ما میتونیم از این حق استفاده کنیم. پس انتخابات همینه. ما اینا رو به افراد دسته گفتیم، اما اونا بازم متوجه قضیه نبودن. این حرفا گیجشون میکرد.
آخه اونا سال‌هاست که از اینجور مفاهیم دور بودن.
آره گیدئون، خب بقیه شو بگو.
وقتی به شهر رسیدیم اونقدر شلوغ بود که با خودم فکر کردم همه سیاه و سفیدای دنیا اونجا جمع شدن. همه جور شلوغ بود. همه این مردم با صدای بلند درباره انتخابات حرف می‌زدن. نصفشون مسلح بودن. سفیدپوستا و سیاه‌پوستا تفنگ به دست یه گروهان از ارتش مأمور حفظ نظم بودن.
واقعا چه صحنه باشکوهی بوده.
خیلی از سیاه فکر می‌کردن انتخابات یعنی چل جریب زمین و یه قاطر که قراره بهشون بدن تا با خودشون به ولایت ببرن. خیلی‌هاشون فکر می‌کردن انتخابات یعنی ثروتمند شدن. برای همینم بود که خیلی از سیاه بعد از انتخابات خشمگین و سرخورده به دستای خالی خودشون نگاه می‌کردن.
گیدئون خودتو ناراحت نکن، تو خیلی زود تحت تأثیر قرار میگیری.
گیدئون خستاست، یعنی همه ما خستیم. بهتره بریم داخل خونه تا گیدئون کمی آب بخوره و بقیهش رو تعریف بکنه.
اینجوری بقیه مردم میرن سر خونه و زندگی خودشون.
لطفا همه برن سراغ خونه و زندگیشون. همه خسته ایم و باید استراحت کنیم.
گیدئون. بیا بیا کمی آب بخور و برامون تعریف کن چه خبر ها بود.
اون سالن که رای میگرفتن خیلی خراب و خیلی کثیف بود. متصدیا دور یه میز مستدلی بزرگ نشسته بودن و دفترهای بزرگی هم جلوشون باز بود. به من یه ورق کاغذ دادن که روش نوشته شده بود موافق مجلس مؤسسان و مخالف مجلس مؤسسان، با گذاشتن علامت ضرب در مربع مربوطه یکی را انتخاب کنید. آره.
خب گیدئون، تو کدوم را انتخاب کردی؟
همه روز سیاه و سفید ها تو خیابون راجع به این صحبت کرده بودن که باید به مجلس مؤسسان رأی داد.
آخه مجلس مؤسسان یعنی چی؟
نمیدونم، فقط میگفتن که مجلس مؤسسان دنیای تازه‌ای رو برای ما فراهم میکنه. خلاصه وقتی داشتم به اون کاغذ نگاه میکردم، یکی از متصدیا با لحن خسته و بی‌حوصله‌ای گفت موافق یا مخالف مجلس مؤسسان، علامت بزن برو توی باجه، بعد کاغذ رأی رو تا کن.
گیدون جزئیاتون ول کن تو رو خدا، اصلشون بگو.
بله بله. خلاصه یکی از متصدیا اسمم رو صدا کرد و متصدیای دیگه دفترشون رو ورق زدن. یکی از اونا به من گفت امضا کن، اگه امضا نداری مثل بی‌سوادای آمریکا به جای امضا یه صلیب کوچیک بکش. من کاغذ گرفتم و با خط کج و کلی نوشتم گیدئون جکسون. میترسیدم و میترسیدم، ولی از اینکه میتونستم اسممو بنویسم و با علامت زدن باعث خجالت خودم نشم خدا رو شکر کردم.
خیلی خوب، حالا از امضا و سواد بگذریم، بگو ببینم به کی رأی دادی، به موافق یا مخالف.
من جلوی موافق علامت زرد در زدم، بعدش یه سفید پوست شماری برامون حرف زد و گفت یه نماینده انتخاب کنیم. باز به همون کاغذ داد، یه کاکاسیا صحبت کرد، بعد یه کاکاسیا دیگه، بعد یه سفید حرف زد. برادر پیتر حرف زد و گفت گیدئون همونه که ما انتخابش میکنیم.
که اینطور پس تو شدی نماینده ما. آفرین گیدئون، من احساس غرور میکنم.
گیدئون نماینده ما است، اون به چارلستون میره و وارد مجلس مؤسسان میشه. خدا رو شکر.
به چارلستون میره؟ خب آره این خوبه، اما من میترسم.
آخه از چی میترسی؟
تو میری و من دلواپس میشم گیدئون.
نگران نباش، فعلا که من اینجام.
فعلا اینجایی، ولی بعدشی؟ بعدش بالاخره باید بری چارلستون. نظر من چارلستون یه شهر افسانه‌ایه که نمیشناسم.
این حرفا رو ول کن راشل، میرم و برمیگردم. چرا باید توی این روزایی به این خوبی ناراحت باشی؟ کاکاسیاها هیچ وقت روزگاری به این خوشی نداشتن. ما باید خدا رو شکر کنیم.
آره، نگرانی بیهوده است، هیچ دلیلی نداره که نگران باشیم. ما باید خدا رو شکر کنیم که همچه نعمتهایی بهمون عطا کرده. هم دیگه حالا که همه چیز رو تعریف کردیم موقع رفتنه، من باید برم.
برادر پیتر لطفا برای ناهار پیش ما بمونی.
نه باید برم، ولی فردا صبح میام پیشتون، باید با گیدئون راجب به کاراش حرفایی بزنم.
بله.
لطف میکنیم برادر پیتر، هر وقت دوست داشته ما در خدمتی.
خب حالا دیگه با اجازتون باید برم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا حفظتون کنه برادر پیتر.
صبح روز بعد موقع خوردن صبحانه بود که برادر پیتر نزد خانواده گیدئون آمد و همراه آنها مشغول خوردن شد. وقتی صبحانه به پایان رسید، گیدئون و برادر پیتر به طرف انبار ذرت رفتند. روی زمین نشستند، پاهایشان را دراز کردند و به تخته‌های دیوار انبار تکیه دادند.
خب گیدئون، بگو ببینم کی میخوایی بری؟
کجا؟ چارلستون؟
آره دیگه چارلستون، نکنه میترسی؟
واسه چی بترسم ها؟
ببین گیدئون، من و تو خیلی وقت هم دیگه رو میشناسیم. وقتی کریسمس میاد تو 36 سالت میشه، لابد میپرسی واسه چی این موضوع یادم مونده. خب از اینکه وقتی تو میخواستی متولد بشی من 14 سالم بود. مامان گفت پیتر برو به مباشر ارباب بگو زنم سفری داره میمیره. من رفتم به اون یارو جیم بلیک خبر دادم. اون گفت یادم نمیاد تا حالا یه زن سیاه موقع زاییدن مرده باشه. خلاصه آن نفیره یه قابله 3 روز تمام جون کند. بعد تو به دنیا آمدی. اما متاسفانه مادرت مرده. بعد جیم بلیک تنم رو با شلاق سیاه کرد و برای ارباب کارول دروغکی قسم خورد که من اصلا بهش خبر ندادم. واز همینه که روز تولد تو یادم نمیره.
خاطرات غم‌انگیزی بود.
همش یادمه. اون روزایی رو که با هم درد دل میکردیم و میگفتیم آخه فایده زندگی واسه یک آقاسیه چیه؟ اونم یادمه. وقتی بهم گفتیم میخوای خودتو نابود کنی. ولی من حالیت کردم داری گناه بزرگی میکنی. وقتی میخواستی بری شمال و همراه سفیدا به جنگی پهلوی کی اومدی؟
پهلوی تو اومده. تو قابل اعتمادی برادر پیتر.
بله. گفتی مواظب راشل باش. مواظب ستا بچه هم باش. منم همین کارو کردم.
درسته برادر پیتر.
همه وقتی بهت میگم میترسی قبول نمی کنی و میگی برای چی بترسم؟
میگی برم چارستان؟ من کاکاسیا که نه سواد خوندن خوبی دارم نه سواد نوشتن. اگه اسم خودم هم زورکی می نویسم. وقت تو به من میگی برم چارستان؟ برم مجلس؟ به شهر پر از خونه های سفید پوستا؟ سفید هایی که من کاکاسیا و دست می دازم؟
نفعی اول چجوری رفتی چارستان؟
با سفیده رفته، با لباس سربازی، تفنگ به دوش، با 1000 نفر دیگه.
اون موقع نمیترسیدی چون که همراه 1000 نفر دیگه بودی. اما حالا میترسی چون که هیچ کس باهات نیست، تنهایی. با لباس ارتشی هم تنت نیست و تفنگ هم با خودت نداری. ولی در نظر بگیر که حالا دست قانون بالای سرته و میگه کاکاسیا تو آزادی.
بله، بله من دیگه آزادم.
کتاب مقدس میگه حضرت موسی میترسید و خداوند به او گفت بندهای منو هدایت کن.
من که بر خدا موسی نیستم.
گیدون مردم به رهبر احتیاج دارن. وقتی توی محل انتخابات بودیم با خودم میگفتم قانون میگه کاکاسیا آزاده، قانون میگه رأی بده، قانون میگه سیاه از بردگی بیرون بیا و زندگی کن. ولی چه فایده؟ سیاه نمیتونه بخونه، نمیتونه بنویسه، نمیتونه فکر کنه. بردهایی رو که چیزی سرشون میشد شلاق میزدن و بر بابای کنار رودخونی میسیسیپی میفروختن که اونقدر ازشون کار بکشن تا بمیرن. اگه بردهی که میخواست خونده رو نوشتن یاد بگیره گیر میافتاد 300 ضربه شلاق میخورد. نروی کاکاسیان مثل یه سگش، آره کاکاسیا مثل یه سگ شکاری بود که وقتی پیر میشد از خونه بیرونش مینداختن و میگفتن برو خودت غذای خودتو پیدا کن. خب گیدون به خودم میگم این مردم رو چه میخواد هدایت کنه؟ اگه کسی قدمای بزرگ ورداره و حرفای گنده بزنه به فحشت میافتن. آخه کی میخواد این اتفاقات تصحیح بشه؟ کی میخواد اینا رو هدایت بکنه؟ معلومه تو.
آخه میدونی که من سواد ندارم، اسمم هم زوری می نویسم.
کی از روز اول تولدش باسواد بوده؟ خب خوندن یاد بگیر، نوشتن یاد بگیر. من یکم نوشتن بلدم، هر کلمه بلد باشم می نویسم تا تو از همون کلمه ها شروع بکنی.
فکر نمی کنم به همین سادگی هم باشه، من فقط یکم خوندن نوشتن بلدم.
نامید نباش گیدان، مثلا همین حرف زدن رو در نظر بگیر. لغت‌ها رو با هم جور میکنن و سفیدا بهش میگن دستور زبان. تو میتونی وقتی سفیدا حرف میزنن به دقت گوش بدی و یاد بگیری. شاید یه وقتی برسه که بتونی کتاب بخونی. چیزی نیست که توی کتاب پیدا نشه. کتاب پر از حقیقته.
تمام مدت روز زدم فکر و ذکرش پیش کش و کاره. وقت کی میخواد یاد بگیره؟
قموقش این مشکلم حل میشه.
آخه چجوری؟
پسر جف بهت کمک میکنه. غیر از جف پسر خوبی هم مثل مارکوس داری. همه نعمت های خدا رو داری. نگران چی هستی؟ دنیای تازه ای داری، یه دنیای تازه و شاد. حالا بهتر اینقدر توی فکر نریم، بهتر با هم بریم کنار کمیاب بخوریم و بقیه حرفامون اونجا بزنیم.
تو با آدم روحیه میدی برادر پیتر. باشه بریم،
همه چی درست میشیم، به اطمینان میدم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
مازم دشنه شده بودیم، جواب خونه کی بود؟
بعد پیشنهاد به جایی بود.
فکر میکنم هنوزم راجع به این قضایی دوچار تردید باشیم. یعنی این از جشمات میخونم برادر گیدان.
پرسش یه سوال دارم، به نظر شما این مجلس مؤسسه هم چجور جاییه؟ من که نمیدونم.
نه درست، محل وضع قانونه. آخه نمیشه که سیاه ها مثل ایوانات وحشی به حال خودشون بری کرد. سفیده سیاه ها بدشون میاد، سیاه ها سفیده میترسن. اینا باید اصلاح بشه و نیاز به قانون هست.
یعنی من باید برم مجلس رو توی تصویب قانون نظر بدم؟
بله، خب تو نماینده این مردم هستی.
ولی من از کجا بدونم کدوم قانون خوبه کدوم بد؟
از کجا میتونی بفهمی کدوم آب خوبه کدوم بد؟
خب پیش خودم سبک سنگی نشون میکنم.
قانونم همینطوره. واسه چی خوندن و نوشتن بلد نیستی؟ واسه اینکه سیاه هیچ وقت مدرسه نداشتن. سفیده های فقیر و بیچارم هیچ وقت مدرسه نداشتن. خب بس همینجا شروع کن، یه قانون برای درس خوندن درست کن. آره قانون خوبی میشه. مثلا همین ملک کارول شاید 20,000 جریب باشه. و مال کیه؟ مال کارولی، مال دولته، مال سیاه هاست یا سفیده ها؟ سیاه ها زمین میخوان، سفیده های فقیر هم همینطور. خب واسه همه به اندازه کافی زمین هست، اما چجوری میخوان تقسیمش کنن؟
من از کجا بدونم؟
سب داشته مشکده هم، از زمانی هم نشو. فقط خودتو پر کن، مثل همون سطری که از آب چاه پر کردیم.
کاش میتونستم باور کنم.
باور کنی یا نکنی فرق نمی کنه، بالاخره همینطوری هم میشه. درست مثل سطر یکی از آب خونک و تمیز چاه پر میشه.
پس کن اونا به این کاکاسی ها بخندن و دستش بندازن، اون وقت چی؟
البته که میخندن. واسه چی؟ وقتی یه سیاه بیچاره از طرف مرداب میاد اینجا و میگه ارباب کجاست، ما بهش میخندیم. بهش میگیم تو آزادی، ولی اون نمیفهمی که آزادی یعنی چی. طبیعیه که ما به اون بدبخت بخندیم، ولی تو باید از خنده باز اینجور چیزا ناراحت نشی. اون سفیده میگفت به شما نماینده ها ممکنه حقوق بدن، مثلا شاید روزی $1. اون پولو بگیر و باهاش کتاب بخر. ممکن از گرسنگی بمیری، اما کتابو بخر و لغتاشو یاد بگیر.
بله بله، همین کارو باید بکنم. اما اول چه کتابی بخرم؟
اول کتاب درسی بخر، یه کتاب برای خوندن و نوشتن، بعدم یه کتاب به حساب بخر. بعد موقعش خودت میدونی چه کتابی بخری. حواست هست؟
آره متوجه.
ولی یادتم باشه که همه چی توی کتابا نیست.
چطور؟
همه یه کتابایی که تا حالا نوشته شدن درباره یه چیزایی هستن که اتفاق افتادن. اما آزادی سیاه چیزی نیست که تا حالا سابقه داشته باشه. شاید از وقتی که حضرت موسی پیروانش رو از مصر بیرون کرده همچین اتفاقی نیفتاده باشه. اما حضرت موسی برای رفع مشکلاتش سراغ کتاب نمی رفت، بلکه به خدا رو می کرد و از خدا راه درست رو می پرسید.
خب من از کجا باید راه درست رو بدونم؟
گیدون، محبت داشته باش، محبت و دلسوزی.
ولی برادر پیتر، من زود عصبانی می شم.
همه همین دورن گناهکار به دنیا آمدیم، هممون مثل همین.
گیدون، تو فکر میکنی باهوش‌ترین آدم دنیا کیه؟ از بین زنده ها یا از بین مرده ها؟
فرقی نمیکنه.
فکر میکنم همون پیرمرد ابراهام لینکلن.
آها، فکر میکنی اون همه این چیزها رو از کجا میدونه؟ واسه چی به همین سیاه های مملکت میگه شما آزادین؟
فکر میکنم برای این باشه که فکرش رو به کار میندازه و میبینه که درستش همین.
شاید هم اینطور باشه که تو میگی، البته شاید به خاطر اینم باشه که دل رحم و دل سوزه. میگن مثل خودت و اهل جنگل های کانج بود، در حال دل مهربونی داشت.
آره خیلی مهربون بود.
حالا خودت قضاوت کن گیدان. دو نفر میان پیش تو میانجی میخوان، یکیشون تمیز و مرتب و با لباس های قشنگ میگه باد نمیاد، یکی دیگه کثیف و گرسنه با لباس های کهنه میگه باد میاد. باید قضاوت کنیم که باد میاد یا نمیاد. خب چجوری و چرا میتونی قضاوت کنی؟
خب دستم رو میگیرم تو هوا ببینم باد میاد یا نه.
شاید از مردم میپرسی، از 10 نفر 12 نفر، همین که یکی قشنگ و راحت حرف بزنه حرفشو قبول نکنی گیدون. تو از سفیده کینه داری، پشت تو پر از جای شلاخ های اوناست، دلخوشی از اونا نداری. اگه اینطور باشه به جز غم و غصه هیچی برات به بار نمیاره. از این به بعد رنگ پوست هیچی که از اهمیت نداره. آدم های خوب همه جا پیدا میشن، هم بین سفیده هم بین سیاه.
بله بله میفهمم.
همین فکر میکنم همین چیزا رو میخواستم بگم. خدا همیشه یار و گاور تو باشه. خب دیگه من باید برم گیدون.
خیلی ممنون از اینکه اومدی این برادر پیتر. خدا نگهدارت باشه.
من برم نگهدار.
روزها گذشت و گذشت، اما از رفتن گیدئون به چارلستون هیچ خبری نشد. در واقع هیچ نامه‌ای مبنی بر سفر گیدئون نرسید. کم کم همه مردم داشتند موضوع را فراموش می‌کردند، اما گیدئون همچنان مصمم بود که با سواد شود. پس به تصمیم خود جامعه عمل پوشاند، به طوری که برادر پیتر کلماتی را برایش می‌نوشت و گیدئون شب‌ها آن کلمات را رونویسی می‌کرد. روزها همینطور یکی پس از دیگری سپری شد، تا آنکه یک روز بعد از ظهر یک درشکه از طرف جاده کولومبیا به طرف ملک کارویل آمد. کپ هولشتاین پستچی پیر با آن رفتار کند و وارفته که معمولاً در مقابل سیاه‌پوستان آزاد شده در پیش می گرفت از کالسکه پیاده شد. کپ به محض پیاده شدن از کالسکه سراغ گیدئون را گرفت. آنگاه نامه ای را با یک مداد کوچک به دست او داد و گفت: بیا، این نامه برای توه، میتونی امضا کنی؟ اگه نمیتونی از همون علامتهای کاکاسیاها بکش. گیدئون که در هر حال اسمش را میتوانست بنویسد گفت: میتونم بنویسم. آنگاه مداد کوچک را گرفت و در زیر نگاه های مراقب کپ اسمش را نوشت. مردم علاقه‌مند چنان به گیدئون چسبیده بودند که اون نمی‌توانست آرنجش را تکان بدهد. تا به حال این کار را جلوی مردم انجام نداده بود. مردم با صدای آهسته‌ای مهارتش را تحسین می‌کردند. بعد از آنکه گیدئون اسمش را روی کاغذ نوشت، مداد را به پستچی داد. پیرمرد هم بلافاصله سوار درشگه شد و شلاقش را به پشت قاطر فرود آورد و از راهی که آمده بود برگشت.
گیدئون، بازش کن ببینیم چی؟
باشه، الان بازش میکنم. داخل این پاکت پر از نامه است. بذاریم لطفاً بدشون به من ببینم چی هستم.
بله برادر پیتر، لطفاً ببینیم چیه.
بمیرم نامه این که روی همه یه نامه ها گذاشتن خطاب به تو نوشته شده گیدئون، الان میخونمشم. آقای گیدئون جکسون، بدین وسیله به اطلاع میرساند که جناب عالی از ناحیه کارویل واقع در کارولینای جنوبی انتخاب شده ای تا در مجلس مؤسسان که مقرر است در روز 14 ژانویه سال 1868 در چارلستون تشکیل جلسه دهد، حضور به هم رسانید. دستورالعمل و استوارنامه ها زمیمه شده است. سرگرد آلن جیمز در چارلستون از انتخاب و پذیرش شما اطلاع دارند و استوارنامه های شما را دریافت خواهند کرد. دولت امیدوار است که جناب عالی وظایف خود را در کمال صحت و صداقت انجام دهید و کنگره از حضور جناب عالی تقاضا دارد که نقش خود را در تجدید بنای ایالت کارولینای جنوبی با جدیت و صداقت اجرا نمایید. خب نامه رو گوش کردیم ولی یه چیزی نفهمیدیم. این نامه یعنی چی؟
به نظر من بهتره بریم شهر رو بدیم یکی از سفیدا برامون معنیش کنه.
نه شلوغش نکنید، معنیش تقریبا معلومه. توی نامه نوشته که گیدون باید به جارستان بره و توی مجلس باشه.
پس ممکنه گیدون بخواد برای همیشه توی جارستان بمونه. خدای من
راشد تو که بازم شروع کردی. غیر ممکنه من برای همیشه توی جارستان بمونم. آره راجب، آره، به فکر این باید باشیم که گیدون به طرز آبرومندانهی به جارستان بره. حق با برادر پیتره. من با این لباسای کنه و وصل پینهی چجوری میتونم برم اونجا؟ نگران نباش، من یک گوت فراک سیاه دارم، البته یک از آستیناش پاره است، راشل میتونه درستش کنه. یک کمی تنگه ولی میتونی بپوشیش. گیدون فردیناند یه شلوار فاستنی خوب داره، تروپر یه کلاه قشنگ داره، یه کمی له شده اما کلاه خوبیه. ما همه اینا رو میدیم به تو.
گیدون منم میتونم پیرنی تو بشورم و وصل پینش کنم.
بله بله، همه یه کار درست شده، لباسم هم آماده است. بانوز دیدم و گل به خدا باید کرد، همه چیز درست میشه، همه چیز.
دو روز بعد گیدئون با پای پیاده ملک کارول را به قصد چارستون ترک کرد. گیدئون تا غروب آن روز پیاده راه رفت. بعد کنار جاده توقف کرد. آتش کوچکی از تراشه‌های چوب فراهم آورد و کمی نان ذرت و گوشت خورد. سپس دراز کشید و نیم ساعتی استراحت کرد. هوا گرمتر از صبح آن روز بود. پرندگان با شادی می‌خواندند و صدای جوی آب که از همان نزدیکی‌ها می‌گذشت به گیدئون می‌گفت می‌تواند تشنگیش را رفع کند. گیدئون خیلی خوشحال بود. رفته رفته با تاریک شدن هوا گیدئون دنبال جایی برای خوابیدن گشت. اگر لازم می‌شد می‌توانست آتشی در میان درخت‌های کاج درست کند، اما گیدئون حیفش می‌آمد آن شب را بدون آنکه با کسی حرف بزند به صبح برساند. گیدئون از تنهایی خوشش نمی آمد. از پیاده روی روز احساس خستگی می کرد. راه درازی در حدود 25 یا 30 مایل آمده بود و حالا می بایست از زمین های پست ساحلی عبور می کرد. مه شبانگاهی آسمان را پر کرده بود. سوز سردی می آمد. گیدئون به اطرافش دقیق تر نگاه کرد و در یک فضای باز کلبه ای را دید که دود آبی رنگی از لوله بخاریش بیرون می آمد و سه پسرک سیاه پوست روی شنها جلوی در باز کلبه بازی می کردند. خیال گیدئون کمی راحت شد و از طرف مزرعه به سوی کلبه رفت.
از بخیر آقا.
از شما بخیر آقا.
فکر میکنم شما صاحب این کلبه باشین، درسته؟
درسته، ولی چه خدمتی از دست من بعد میاد؟
اسمم گیدئون جکسونه، از ده کارول، از اون بالا دارم میام و میخوام برم چارستون.
چه خوب، مسافرت برای مردی مثل تو خیلی خوبه. برادر جوی موفقیت دارم بشرم، ولی بگو ببینم چه کاری از دست من برات برمیاد؟
اگه گوشه انباری یا یه جایی داشته باشین که شب و صبح کنم خیلی ممنون میشم.
ها فهمیدم، شب رو میخوای اینجا بمونی؟
از اون سیاه های ولگرد مزاحم نیستم که خودم رو سربار شما بکنم. خودم توی این بغچه غذا دارم، توی جیبم هم یه نامه دولتیه.
ببین پسرم، در خونه من به روی هر قریبه ای که یه جایی کنار آتیش و یه لقمه نون بخواد باشه.
تا شما قبول میکنی؟ چه خوب، گفتم که من حاضرم توی انبارم بخوابم.
نه پسرم، انبار جای حیوان است، تو باید بیای تو اتاق پیش خودم.
شما واقعا آدم مهربونی هستین آقا.
البته تخت اضافی نداریم، اما با یه پتو میتونی کنار اجاق بخوابی.
بله ممنونم، گفتم که من بلگرد و مزاحم نیستم، یه نامه دولتی توی جیبم هم هست.
البته من از هیچ کس اعتبار نامه با اینجور چیزا نمیخوام، من با یه انسان روبرو هستم، همین برای من کافیه.
شما چقدر مهربون این آقا.
خب تو خسته ای، اگه موافق باشی بریم تو اوتا کمی خستگی در کنی و غذایی بخوری.
حتی من کمی پیش خودم غذا دارم، غذا به خودم آوردم.
باشه، میتونی شام هم مهمون ما باشی. بیا بریم تو، بیا.
گیدئون و پیرمرد به داخل کلبه رفتند و به گفتگو پرداختند تا آنکه نوبت خوردن شام رسید. آنها به اتفاق شام خوردند و این بار تا نزدیکی های صبح به گفتگو نشستند. گیدئون داستان زندگی و جریان انتخاب شدنش را تعریف کرد. هیزم ها تا ته سوخته بودند. پیرمرد بعد از شنیدن حرفهای گیدئون برای چند لحظه ای از کلبه خارج شد تا از کنار کلبه کمی هیزم بیاورد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
خوب اینم عزیزم، خیالم راحت شدم، حافظم یواش یواش داره طولو میکنه. تو هم که میخوای بری چارلستون، راستش یه دستودی میشه. اما خب اینطوری بهتره واسه جوانان قوی ها و امیدوارا، برای مردایی مثل تو خیلی بهتره.
مثل هممون
اینطور فکر میکنی؟ شاید. به نظر تو من چند سال دارم؟
شاید 65 و فوقش 70 سال.
نه خیر، 77 سال. توی جنگ سال 1812 علیه انگلیسی ها جنگیدم. آره اون موقع بهمون اجازه میدادن به جنگیم، خاطر آزادی کشورمون میتونستیم به جنگ. خیر، کینه از هیچ کس ندارم. اون موقع مردم ضرر میکردن، بعد داری خود به خود به مرگ طبیعی میمرد. این گریان مال قبل از اون وقتیه که پنبه به صورت محصول پرفروش بازار در موقع به بعده ها می رسیدن. حتی منو با سواد کردن و گذاشتن معلم بشم. هنوز نمیفهمیدن که سواد برای مرده ها مثل بیماریه. اگه مردی رو با سواد کردی دیگه به درد بردگی نمیخوره. حتی ممکنه آزادی خواهی خودشو به همه جا سرایت بده.
درم واسه یه ذره سواد لک زده.
سبدشت باش گیده اون. علم آزادی سرکلشو با هم پیدا میشه. من میفهمم تو چی میگی. وقتی جنگ با انگلیسی ها تموم شد ارباب فهمید دارم به بعد هایی که خوندن نوشتن یاد میدم. پیم گفت واسه چی این کارو میکنی؟ بهش گفتم واسه چی این کارو نکنم. بنابراین منو بر بابای کنار رودخونه فروختن تا بعد هایی دیگه از من عبرت بگیرن. هر جا میرفتم میدیدم چقدر تشنه یاد گرفتن، چقدر دلشون میخواد کمی انجیل بخونن، بدونن یکی دو کلمه بنویسن، برای کسی که دوستش دارن نامی بنویسن. حالا سه چی بگم؟ منو فروختن، شلاق زدن، تهدیدم کردن. آخه مگه میشه اینطوری بیماری رو معالجه کرد؟ کتابای زیاده، حتی کتابای شکسپیر رو خوندم. اسم شکسپیر گوشت نخورده و صدای باشکوهشو نشنیدی، اما سردشته باش میشنم. خب چی میگی؟ میتونستم ساکت بمونم؟
خب نه، نمیتونستی ساکت بمونی.
گیدون، من سه بار زنگ گرفتم و هر ستاشون رو دوست داشتم، ولی چه فایده؟ هر بار مجبور میشدم تنهاشون بذارم. آخه منو میفروختن، من یه برده بودم.
بچه هم داشتی؟
بله بچه هم داشتم، بعدی نمیدونم حالا کجا. چهار بار فرار کردم و هر دفعه پیدام کردن و برگردوندنم، شلاقم زدن، اما گذاشتن زنده بمونن واسه این که جز داراییش بودن. اگه میمردم براشون هیچ سودی نداشت. گیدون، من درباره این روزو کمتر حرف میزنم، ولی حالا که سر حرف باز شد واسه تو همه چیزو میگم. آخه خیلی مهمه که تو گذشته ما رو، رنجای مردم ما رو به یاد داشته باشی. گیدون، در تو مهربونی، قدرت و خشم همه با هم جمع شدن، واسه مردم ما رهبر بزرگ میشی. اما اگه اینا رو فراموش کنی هیچ ارزشی نداره. لابد از خودت پرسیدی این بچه ها و اون دختر کور که برامون شام درست کرد کی هستن؟ باشه باید میگم،
اگه دلتون نمیخواد میتونی نگین.
چون دلم میخواد پس برات میگم. اون سه تا بچه که دیدی بچه های آواره این. این سرزمین پر از بچه های یتیم آواره است، بچه های سرگردون که هیچ وقت از محبت پدر و مادر رو حس نکرد. وقتی جنگ شروع شد من توی آلاباما برده بودم. وقتی فرمان آزادی صادر شد رفتم طرف شمال شرق. نمیخواستم برم طرف سفیدا. من این جنوبی ترین قسمت مملکت رو خیلی دوست دارم، اما جنوب مرکزی رو هیچ وقت نمیتونم دوست داشته باشم. بدجوری بهم ضربه زد. فکر کردم شاید توی کارولینا یا ویرجینیا به معلم احتیاج داشته باشن. سر را همین بچه رو پیش خودم آوردم. میبرسی چطوری؟ همینطور اتفاقی. اگه تو هم جای من بودی همین کارو میکردی. این دخترم 16 سال داره، پدرش یه سیاه آزاد بود و توی اتلانتا تبابت میکرد. یه جریان دیگه است. حالا مرده و مرده ها رو باید به حال خودشون بذاریم. بعد از رفتن ویلیام شرمن که جنرال ارتش بود جریانات وحشتناک اتفاق افتاد. من هیچ کس رو ملامت نمی کنم. چند تا سربازای شورشی پدر دختره رو کشتن. جلوی چشمای دختره پدرش رو با سرنیزه سوراخ سوراخ کردن، چشماش از حدقه در آوردن. این حرفا رو واسه این به تو نمیزنم که کینه یه تو رو زیاد بکنم. منظورم اینه که چیزایی رو برات روشن کنم. تو میری جارستون که قانون اساسی یک ایالت تازه، یه دنیای تازه، یه زندگی جدید رو وضع کنی. پس باید بدونی که چطور بعضی از آدم ها میتونن از روی نفهمی کارای پستی بکنن. خلاصه بعد از این که پدرشو کشتن دختر کور شد. من چیزی راجع به این چیزا نمیدونم. شک باعث کور شدن شده باشه. شاید هم چشمش از اول ناراحت بود، ولی وقتی پیداش کردن حواسش پرت بود، پرت پلا میگفت. تو نمیدونست خودش کیه. توی جنگل مثل حیوان وحشی زندگی میکرد. من که دیدم اینجوری اون به خانواده خودم اضافه کرد.
کار درسته کردی، آفرین، خیلی خوب بوده.
گیدون، وقتی تو اون استوانامه های دولتی رو توی جیبت گذاشتی تبدیل شدی به یه مسئول. یه آدم معمولی میتونه خودش رو تسلیم نفرت بکنه، میتونه اگه دلش بخواد بکشه، نابود بکنه، اما یه مسئول میتونه این کارو بکنه. باید برای ارباباش کار کنه. سیاها که تو رو انتخاب کردن ارباب دستن. گیدون حواست هست چی میگم؟
بله دقیقا میدونم چی میگم.
خب بله که حواست هست، پس بهم گوش بده تا بقیهشو برای تعریف بکنم. امون از سب کن بس برم یه قهوه درست بکنم بعدم. من این کلبه رو پیدا کردم، خدا میدونه صاحبش کجاست. فکر میکنم توی جنگ کشته شده باشه. از این کلبه ها هزار تاش توی جنوب پیدا میشه. تا سالی که دارم اینجا زندگی میکنم، کمی کشت میکنم که برای هممون کافی. چند تا یه مرغ خروس دارم و چند تا باز. از وقتی اومدیم اینجا کسی کاری به کارمون نداشته. دختره که کوره اسمش آلنه. آلن از نظر روحی دیگه تقریبا به حال طبیعی برگشته. زندگیمون بد نیست. دارم به چهار تا جوون درس میدم. گاهی توی ده کاری بهم میدن، کمی نجاری، کمی کفشی و بندزنی. گاهی هم نامه مینویسم و هر بار چند سنت پول میگیرم. را جمع میکنم. مقدری از که بشی کمی لباس باش خرید.
اینا که میگی برای امروز خوبه. فردا اگه بزنی بمیری اون وقت چی؟
آره به این موضوع خیلی فکر میکنم. از همین میترسم و نگرانم.
یا فرض کن مریض بشی، فرض کن کلانتر بیاد و بگه از این کلبه باید برین.
به اونم فکر کردم گیدون.
ببین مردای مثل تو آدم های دانایی هم. شاید پیر باشی، 77 سال کم سنی نیست، اما سخت و سوخته ای مثل یه بادوم خشکیده. شاید فردا بمیری، معلوم نیست، خدا میدونه. شدم 15 سال دیگه زنده بمونی.
میخوای چی بگی گیدون؟
یه فکری دارم. ببن نگاه کن، یه کاکاسی آزاد شدم، دارم پیاده میرم چارستون. مثل یه تاووس فخر میفروشم که دارم میرم نامگنده بشم، اما نمیتونم بخونم، نمیتونم بنویسم. الان 4 میلیون سیاه توی جنوب هست که همشون آرزو دارن با سواد شد. اونا فقط یه آزادی دهن پر کن دارن که مثل یه آواز قشنگ و خوش آهنگه. اما واسه آدمی که کمرش زیر بار نادونی خم شده، این آزادی چه فایده ای داره؟ تو 3 تا بچه اینجا داری که بهشون درس میدی. البته کار خوبیه، اما توی ده کارول هم سیاه ها دارن با چشم بسته راه میدن. درست مثل همه کاکا سیاه ها. نمیدونن چی مال خودشون و چی مال خودشون نیست. نمیدونن زمین مال خودشون یا نه، کلبه‌ای که توش زندگی میکنن مال خودشون یا نه. از کجا میخوان بدونن؟ خب هیچ کس اونجا نیست که بتونه بخونه و بنویسه.
اینجوری که نگاه میکنی انگار من مقصرم.
میری اونجا بچهات هم با خودت میبری، میگی گیدئون فرستادتت، با برادر پیتر صحبت کن، کشیش ما اونه، بهش میگی اومدی که بهشون درس بدی، علم یادشون بدی، ازت خوب مواظبت میکنن.
خودم همین فکر یه بار به سرم زد گیدئون، اما نه، من خیلی پیرم، نترسم، از اینجا خوشم میاد. یه اداره سیاهای آزاد شده هست که این کار رسیدگی میکنه.
اون وقت باید تا روز قیامت صبر کنی تا یه نفر از اداره سیاهای آزاد شده بیاد اونجا. از چی میترسی؟ همینجا داره بگیر برو بالا، از هر کی بپرسی کارول کجاست نشونت میده. بهتر از اینه که یه روز صبح یکی از این بچه‌ها پاشه ببینه مردی، کسی نباشه خاکت کنه، کسی نباشه کفن و دفنت کنه، برات تابوت درست کنه. کی میخواد این کارا رو انجام بده؟
راست میگی، یه نفر باید این کارا رو انجام بده، اما کی؟
برای همینی که میگم برو اونجا، هم بهشون سواد یاد بده، هم یه عده دور و برت باشن.
باشه باشه، میرم، قبول، اینجوری خیلی بهتر پسرم.
منم خیالم راحت شد، بس دیگه بهتر راه بیافتیم، هوام داره روشن میشه.
من به تو افتخار میکنم گیدون. خدا نگهدارت باشه پسرم،
امیدوارم تو هم موفق باشی پیرمرد.
متشکرم.
گیدئون به راه خود ادامه داد تا آنکه سرانجام به چارلستون رسید. او بعد از ورود به چارلستون احساس هراس می کرد و این هراس به هیچ وجه راحتش نمی گذاشت. گیدئون شهر را کاملا جستجو کرد. نه پول داشت و نه غذا و نه شهامت اینکه خود را به مأمور مجلس مؤسسان معرفی کند. گرسنه و خسته بود. گیدئون از خود پرسید چرا اصلا از ده بیرون آمده است؟ او نمی توانست در مجلس حاضر شود، پس چه کار باید می کرد؟ آیا می توانست برگردد؟ اگر در ملک کارول از او درباره مجلس می پرسیدند، گیدئون به آنها چه می گفت؟ چه می توانست بگوید؟ دروغ؟ آن هم به مردم خودش؟ به برادر پیتر؟ به راشل؟ گیدئون نفرت و واخوردگی شهر را احساس کرد و در همان حال به جستجوی خود ادامه داد. نزدیکی های غروب یک دفعه سرش را بلند کرد. در بالای ساختمان زیبایی کلمه مجلس مؤسسان را دید که با حروف درشت نوشته شده بود. به زحمت باقی نوشته را خواند و فهمید که جلسات مجلس مؤسسان در همانجا تشکیل خواهد شد. گیدئون آن شب را در کنار خیابان سپری کرد و روز بعد با چند نفر بارانداز سیاه پوست آشنا شد. یکی از آنها به گیدئون گفت ارباب سفید به هر کارگر روزی 50 سنت میده. گیدئون این پیشنهاد را پذیرفت، زیرا عطرهای پنبه را به راحتی میتوانست حمل کند تا در عوض پولی بگیرد. گیدئون آن روز به سختی کار کرد. وقتی روز به پایان رسید مثل خرس خسته و گرسنه بود، ولی 50 سنت پول داشت. با 2 تن از باراندازان به جایی نزدیک خیابان کامبرلند رفت. در آنجا پیرزن سیاهی با مخلوطی از برنج و میگو غذای خوشمزه‌ای می‌پخت و در ازای 10 سنت بشقاب را از آن غذا پر می‌کرد و ذرت آبپز هم پهلوی آن می‌گذاشت. گیدئون 1 شکم سیر غذا خورد و بعد هم با 5 سنت روزنامه‌ای خرید و آن را با غرور تمام به زیر بغلش زد. شاید علتش آن اتاق 1 تختی بود که از طریق روزنامه در خانه آقای جاکوب کارتر پیدا کرد.
جکوب کارتر پنبه دوزی می کرد. قبل از جنگ و تیان سیاه آزادی بود. آن مرد محترم و زحمت کش سالها کار کرد. پولهایش را کنار هم گذاشت و با آن آزادیش را خرید. او خانه 4 اتاقی در کنار شهر داشت که تابلویی به این مضمون روی در آن نصب شده بود: به نمایندگان مجلس مؤسسان اتاق اجاره داده می شود. ملاقات گیدئون با کارترها باعث از بین رفتن ترسش شد. به اتاق کوچک و تمیزی دادن که تخت خوابی با تشک پنبه‌ای داشت. این اولین باری بود که گیدئون روی چنین تشکی می‌خوابید. یک چراغ نفتی درست و حسابی هم به او دادند. برای تمام چیزها به علاوه 2 وعده غذا در روز فقط 2 دلار در هفته می‌خواستند. گیدئون به آنها گفت شاید پولی که مجلس به او می‌دهد به هفته 2 دلار نرسد، اما کارترها به او اطمینان دادند که دولت ممکن نیست به یک نماینده کمتر از 5 دلار در هفته بدهد. آن شب گیدئون در زیر نور زرد رنگ چراغ که به اساسی حالت شاد و زنده‌ای می‌داد با تقلا شروع به خواندن کرد. قبلا هم روزنامه دیده بود، اما برای اولین بار می‌خواست آن را بخواند. روزنامه با حروف ریزی نوشته شده بود و همین موضوع خواندن را برای گیدئون مشکل می‌ساخت. مجبورش میکرد آهسته تر از حد معمول آن را بخواند. انگشتش را زیر کلمات میگذاشت و آنها را هجی میکرد. معنی آنها را گاه میفهمید و گاه حدس میزد. گیدئون بعد از خواندن سطرهایی از روزنامه، در حالی که خسته تر از آن بود که بتواند چشمانش را باز نگه دارد، به روی تخت خواب نرم و راحت خزید. تخت خواب فنرهای فلزی داشت و گیدئون برای امتحان آن بالا و پایین جست و خدا را به خاطر تمام نعمتهایش شکر کرد.
فردای آن روز گیدئون برای انجام کارهای مجلس خود را به سرگورد جیمز معرفی کرد. سرگورد جیمز از جنوب خوشش نمی آمد. نه به سیاه‌ها اعتماد داشت و نه به سفیدها. هیچ کدام از آنها را نمی توانست خوب درک کند. همینطور که اعضای مجلس می آمدند و استوارنامه هایشان را ارائه می دادند، امیدهای سرگورد جیمز به کسب یک نتیجه موفقیت آمیز تبدیل به یأس شد. او کم کم داشت به این نتیجه می رسید که سیاه‌ها وحشی‌هایی هستند که مغز یک بچه را دارند. این احساس او وقتی تایید شد که یک سیاه قوی هیکل به نام گیدئون جکسون خود را به عنوان نماینده ناحیه کارول به او معرفی کرد. گیدئون با پای پیاده به چارلستون آمده بود و فقط می توانست اسمش را بنویسد. ورقه‌ای که به گیدئون اجازه شرکت در مجلس مؤسسان ایالت کارولینای جنوبی را می‌داد، روی میز و پیش بقیه اسناد و مدارک بود. سرگورد جیمز با ناراحتی آن را برداشت، مشخصات گیدئون را نوشت و آن را امضا کرد. حالا دیگر گیدئون رسماً اجازه داشت وارد مجلس شود. لحظاتی بعد گیدئون از اداره نظامی بیرون آمد، اما در همان حال مرد سیاه پوستی که البته چندان هم سیاه نبود و لباسهای زیبایی بر تن داشت راه را بر او گرفت.
Thank you.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
سلام آقا، ببخشین که راه شما رو گرفتم. من فرانسیس کاردوزا هستم. فکر میکنم شما عضو مجلس باشین، نه؟
بله، من از نماینده های مجلس هستم.
اشکالی نداره کمی وقتتون رو بگیرم؟
فکر میکنم اشکالی داشته باشه.
ممکنه بپرسم اسمتون چیه قربان؟
گیدون جکسون.
منم از طرف مردم منطقه چارلستون به عنوان نماینده مجلس انتخاب شدم. شما مایل هستید ما چند نفر از نماینده های مجلس ملاقات کنیم؟ امروز بعد از ظهر چند نفر از اونا توی خونه ما دور هم جمع میشن تا درباره موضوعات مربوط به مجلس صحبت کنن. خب شما هیچ کدوم از نماینده ها رو ملاقات کردین؟
تا الان که نه، هیچ کسو ندیدم.
البته وقتی مجلس تشکیل شد باهاشون ملاقات میکنین، اما ملاقات امروز بعد از ظهر بعضی چیزا رو روشن میکنه. من بهتون قول میدم اشخاص خوبی باشن آقای جکسون.
خیلی دلم میخواد بیام.
بس تشریف بیارید. من نشونی رو روی این کارتم نوشتم، میدم به شما تا راحت پیدا کنین. فعلا خداحافظ.
خداحافظ. خیلی ممنونم آقای کاردوزا.
گیدون هنوز 25 سنت در جیب داشت. با آن پول میشد کارهای زیادی کرد. گیدون به طرف بازار سرپوشیده رفت و با 5 سنت یک بشقاب برنج و پیاز داغ خرید و خورد. بعد روزنامه دیگری خرید و به طرف بارانداز رفت و روی یک عدل پنبه نشست. روزنامه را باز کرد و کم کم آن را خواند. گزارش‌های مربوط به جورجیا نوید بخش یک بازار باثبات برای پنبه. گیدون معنای بعضی از کلمات مثل بازار و پنبه را می دانست، اما معنای برخی دیگر از قبیل باثبات را بلد نبود. با خود فکر کرد که بازار جایی است که در آن خرید و فروش می کنند، اما این چگونه بازاری در نیویورک بود که در آن پنبه خرید و فروش می کردند؟ گیدون از درک این مطلب عاجز بود. سطرهای دیگری از روزنامه را خواند. چشمش گرم شد و کم کم خوابش برد. وقتی بیدار شد به خورشید نگاه کرد و پیش خود حد زد که باید ساعت نزدیک به 3 باشد. در حالی که روزنامه تا شدهش را زیر بغل زده بود به طرف خانه کاردوزا رفت. در زد و لحظاتی بعد کاردوزا در را گشود و گیدون را به داخل خانه راهنمایی کرد.
نمیدونم، شاید زود اومده باشم. نه؟
بله کمی زود اومدیم. هنوز مهمونا نیومدن ولی مانعی نیست. من و همسرم هستیم. بفرمایید بشینید. ایشون همسرم هستن. ایشون هم آقای جکسون که از نماینده های مجلسه.
آه ولی از مهمونا هستن. شما نماینده چارلستون نباید باشین.
نه، من نماینده منطقه کارویل هستم. از اینجا خیلی دوره.
کسانی که شما را انتخاب کردن حتما دستورالعمل‌ها و خواسته هایی با شما در میان گذاشتن، نه؟
چی؟ خواسته؟ دستور؟
آخه میدونین ما به ضرورت یک برنامه تنظیم شده معتقدیم.
نمیدونم، راستش گیج شدم.
آقای جکسون کاری به کار این جمله های قلم به سلم به نداشته باشین.
فرانسیس، وقتی فکرشو میکنم ببینم لااقل 30 نفر از نماینده ها نه سواد خوندن دارن و نه سواد نوشتن.
خب چه بهتر.
لطفا منطقی باش.
چرا؟ ما که از با سوادای این دنیا هیچ چیز مثبتی ندیدیم.
سفسطه بافی میکنی فرانسیس. ما با مسئله کارگرایی روبرویم که قراره در تنظیم قانون اساسی کارولینا شرکت داشته باشن. حالا کاری به کار حساسیتی که این مسئله در سفید پوستا به وجود آورده نداریم. مشکل خود همین افراد بی سواد هستن. اینا قراره چی کار کنن؟
از اونا میشه استفاده کردم. ببینم آقای جکسون، فکر میکنین بشه از شما استفاده کرد؟
بله، چی گفتین؟
عصبانی نشین آقای جکسون، شما قبلا برده بودین؟
بله قبلا برده بودم.
توی مزرعه دیگه نه؟
درسته تو مزرعه.
نظرتون درباره این قضیه قانون اساسی چیه؟ جدی میگم، مثل قانون اساسی که قراره توی تنظیمش سهمی داشته باشین، چه انتظاری دارین؟ البته امیدوارم از سوال من ناراحت نشده باشین.
ناراحت نشدم به هیچ وجه.
پس لطفاً جواب سوالمو بدین.
بله، شما درباره این مردی دارین حرف میزنین که نه میتونه بخونه و نه میتونه بنویسه. یک کاکاسیای سابق که پای پیاده پا شده از مزرعه پنبه اومده اینجا. اومد منم. از قانون اساسی چی میخوام؟ شاید خواسته های من چیزایی نباشه که شما میخواین. من سواد میخوام برای همه، برای سیاه و سفید. یا آزادی میخوام که مثل آهن سخت باشه. میخوام که هیچ مردی توی خیابون هلم نده. میخوام کاکاسیای یتی که زمین داشته باشه که بتونه توش کشت و برداشت کنه. من همینو میخوام.
بفرمایید میوه بخورین آقای جکسون. فکر میکنم ناراحت شدیم. برای کمی میوه بخورین و بعد صحبت میکنیم. شاید کار درستی نکردم که امروز از شما خواستم توی این مهمونی شرکت کنی. نه
نه، من که اصلا ناراحت نشدم، ولی میتونم اگه شما بخواین اینجا رو ترک کنم.
خواهش میکنم تشریف داشته باشین. خیلی چیزا هست که هنوز دربارشون صحبت نکردیم.
بله بله، هر دو شما مایل باشین.
بیاین از زاویه دیگه به مسئله نگاه کنیم. امروز قراره چند نفر از ما سیاپوستا که به عنوان نماینده مجلس انتخاب شدن به اینجا بیان. ما مدت ها بوده، یعنی حتی قبل از اعلام آزادی برده ها، آره مدت هاست که ما برخلاف بقیه سیاه آزاد زندگی کردیم. شاید اونطور که لازمه به سیاپوستا نزدیک نشدیم. ما عده کمی هستیم که تعدادمون در مقابل 4 میلیون برده انگوش شمار بوده. کتاب ها رو برای ما ممنوع نکردن و تونستیم کمی باسواد بشیم. اما باور کن که ما از بعضی جنبه ها از شما برده تر بودیم. حالا وضعی پیش اومده که نشونه هاش اونقدر عجیب و اونقدر روشنه که دنیا از درک کامل اونا عاجز مونده. دولت و پشتوانه ی ارتش که تا یه جنگ درست کرده به مردم جنوب میگه سیاه و سفید ها زندگی تازه ای رو شروع کنیم، یه قانون اساسی جدید و قوانین جدید و یک جامعه نوین بنا کنید. برده دارای سابق مخالف این جریانن، اما اونا در جنگ شکست خوردن، خودشون از انتخاب کنار کشیدن. در نتیجه توی این ایالت سیاها که تا دیروز برده بودن، امروز نماینده های خودشون انتخاب میکنن و اونا رو میفرستن مجلس. شما آقای جکسون، آگه میدونین که ما اکثریت رو تشکیل میدیم و از 124 نماینده 76 نفرشون سیاه پوستن؟ حتی باید اضافه کنم که بیش از 50 تای همین سیاها قبلا برده بودن. امسال سال 1868، چه مدتیه که آزاد شدیم؟
من اینجوری که شما حساب میکنین حساب نمیکنم. من وقتی ترس دلم رو پر کرد، تفنگ به دست گرفتم و برای آزادیم جنگیدم.
و این کارگرای کشاورز و این مجالس قانونگذاری چه کار میخوان بکنن؟
چی کار میکنن؟ اونا اونطور که روزنامه نوشته وحشی نیستن. اونا زن و بچه دارن و قلبشون پر از محبته. اونا میگن چه چیزایی واسه خودشون و زن و بچهشون خوبه و بهش رأی میدن. میدونن بردگی چیه و به آزادی رأی میدن. بهتون ثابت میشه که فقر نمیفروشن. اگه کسی دستشونو بگیره با خودش ببره، مطمئنم که همراهشون میرن.
این استدلال همه ی جرأت منو ازم میگیره.
منم وقتی میخواستم بیام مجلس میترسیدم.
خب فراموشش کن، حالا از خودت برام حرف بزن.
نه دیگه، اینجوری وقتتون گرفته میشه. بهتره من هرچی زودتر برم و مزاحمتون نشم تا که مهموناتون اومدن راحت ازشون پذیرایی کنیم.
ولی من دلم میخواد تو با اونا آشنا بشی.
بمونه برای وقت دیگه.
خب دیگه من باید برم، خداحافظ. آه حالا که اینقدر برای رفتن اصرار داری باشه، من مانعت نمیشم. ولی اجازه بده یه کتاب بهت بدم، به دردت میخوره. بیا داخل این قفس است. این کتاب هجی ابتدایی و اینم طریقه استفاده درست از زبان انگلیسی. این کتاب ها به دردت میخوره.
خیلی ممنونم آقای کاردوزو. کتاب از شکسپیر نداری؟
باشه باشه، اونم اینجاست. کتاب اوتلو.
خیلی ممنونم.
بیا بگیرش.
متشکرم، خداحافظ. هیچ وقت شما رو فراموش نمی کنم.
خداحافظ آقای جکسون.
تا نیمه های شب با کتاب هجی بیدار ماند. کلمات را روی کناره های روزنامه نوشت، آنها را با صدای بلند خواند و دقت کرد ببیند آیا تلفظ آن کلمه ها به گوشش آشناست یا نه. کتاب هجی برای گیدئون خیلی عالی بود، ولی حیف که معنای لغات را نداشت. گیدئون از خود می پرسید آیا کتابی هست که معنای کلمات را هم داشته باشد؟ گیدئون به ورق زدن کتاب استفاده درست از زبان انگلیسی پرداخت و یک پاراگراف توجهش را جلب کرد. نوشته شده بود: مخفف کردن کلمات کار بسیار نادرستی است. یک فرد تربیت شده حتی المقدور از مخفف کردن کلمات باید بپرهیزد، زیرا مخفف سازی کلمات باعث ابهام آنها می شود و به همین علت استفاده از آن به هیچ وجه شایسته نیست. یک انسان تحصیل کرده و با فرهنگ به همان اندازه که طرز تفکر و رفتار شخصی روشنی دارد، به همان نسبت هم باید طرز سخن گفتنش دور از ابهام باشد. گیدئون تصمیم گرفت از مخفف کردن افعال اجتناب کند. هرچه بیشتر آن کتاب را می‌خواند، بیشتر دچار ترس می‌شد. مسئله خواندن و نوشتن صحیح بیش از پیش به نظرش ترسناک آمد. پس به کتاب اوتلو روی آورد و آنگاه تهمانده امیدی هم که برایش باقی مانده بود برباد رفت. سرانجام گیدئون در حالی که سرش درد می کرد و بیش از پیش ناامید شده بود خوابید. از طرف دیگر کاردوزا در خانه خود دیرتر از گیدئون به خواب رفت. جای خالی آن سه کتاب در قفسه به نظر او چون فرطه‌ای در زندگی بود. چرا به طرف گیدئون کشیده شد؟ این آدم درشت اندام که از دهی در آن طرف کارولینای جنوبی از بردگی از میان تاریکی آمده بود و گیدئون نام داشت، به راستی چه کسی بود؟ چرا کاردوزا خودش را در کنار گیدئون اینقدر کوچیک و حقیر احساس می کرد؟ با چه مقیاسی می شد یک انسان را ارزیابی کرد؟ کاردوزا خود آزاد به دنیا آمده بود. خاطره هایش را تحصیل در دانشگاه گلاسکو تشکیل می داد. در انگلستان سخنرانی او در یک اجتماع 3000 نفری با استقبال روبرو شده بود. در نیوتان نمایندگی سیاه پوستان را به عهده داشت و طرفداران لغو بردگی در خانه او جمع می شدند و طرح مبارزه را می ریختند. در رگ‌هایش خون سیاه و سفید، خون بردگان، سرخپوستان، یهودیان و غیر یهودیان با هم جریان داشت. حتی سفیدپوستان چارلستون به او احترام می‌گذاشتند. او کاردوزا به این سفیدپوستان نزدیک‌تر بود تا گیدئون جکسون به او. راه نجات از این سرگردانی، چنانچه راه نجاتی وجود داشت، در دست گیدئون جکسون بود. این آدم قوی هیکل بی سواد و سیاه به خورشیدی نگاه می کرد که کاردوزا آن را نمی دید. کاردوزایی که بیدار مانده بود و خوابش نمی برد، کاردوزایی که آنقدر ترسش زیاد و جاه طلبیش چاره ناپذیر بود که به یک برده آزاد شده رشک می برد.
سرانجام مجلس مؤسسان شروع به کار کرد و گیدئون جکسون در میان نمایندگان نشست. در روز اول فرماندار سابق کارولینای جنوبی برای حاضرین در جلسه سخنرانی کرد. او بنا به دعوت برخی از نمایندگان به آنجا آمده بود. دعوت کنندگان خواسته بودند نشان دهند که در داخل جامعه و نه خارج از آن کار می کنند. سالن در سکوت فرو رفت. گیدئون به جلو خم شد تا چیزی را نشنیده نگذارد. اول خوشش آمد. فرماندار سابق داشت از نیاز شدید بردگان به تحصیل حرف می زد. بعد صریحاً اعلام کرد آنها به هیچ وجه نماینده هوش، ثروت و تا توانایی های بالقوه ایالت نیستند. گیدئون بخش اعظم این سخنرانی را نفهمید، زیرا حرفهای پرکنایه و دو پهلوی فرماندار را متوجه نبود و معنای یک سوم و یا یک چهارم کلمات را نمیتوانست درک کند و برای همین هم از دست خودش عصبانی بود. بعد از پایان سخنرانی فرماندار سابق زیاد برایش دست نزدند. نظم جلسه نیز اصلا به هم نخورد. برنامه کار روز بعد را تعیین کردند و بقیه جلسه به روز بعد موکول شد.
روز مسئله دستمزد نمایندگان مطرح شد. یکی از نمایندگان که بحث را پیش کشیده بود می گفت 12 دلار در روز مبلغ مناسبی است. او استدلال می کرد که نمایندگان این مجلس مستحق دریافت آن مبلغ هستند. خبرنگار حاضر در جلسه بیوقفه یادداشت برمی‌داشت. یک نفر از نمایندگان سیاه‌پوست بلند شد و گفت 10 دلار کافی است و حیثیت اساسی یک نماینده را حفظ خواهد کرد. جار و جنجال سالن را پر کرد. رئیس جلسه چکش را روی میز کوبید و خواستار نظم شد. یکی از نمایندگان سفید پوست این مبلغ را به 11 دلار رساند. این رقم برای 90% از نمایندگان مجلس که همیشه با دستهایشان کارهای پرزحمتی انجام داده بودند و سالهای سال چشمشان به یک سکه نقره نیفتاده بود، مبلغ خیال انگیزی به حساب می آمد. باز هم جار و جنجال سالن را پر کرد و درست در همان موقع بود که گیدئون اجازه صحبت گرفت و پشت تریبون رفت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir
فصل پنجم.
آقایون، من حاضرم برای کارم روزی 3 دلار بگیرم. میخوام این حرفمو خبرنگارا بنویسن. میگم من یک کاکاسیا هم و فکر میکنم کارم همینقدر ارزش داره. من از شما آقایون نماینده میپرسم، اگه بنا بود از جیب خودتون به ما حقوق میدادین، چقدر حاضر بودین بدین؟ از 1.5 دلار بیشتر میدادین؟ این قضیه 8 دلار اضافی دیگه چه؟ همون 3 دلار بسه. از این 8 دلار بوی کلاهبرداری میاد. آقایون، من روزنامه ها رو میخونم، میبینم که روی ما چه اسمایی گذاشتن، بعد عصبانی میشم و خون خونم رو میخوره. ما دوز نیستیم و روزی 11 دلار نمیخواییم. 3 دلار برای ما بسه. همین 1-2-3 سال قبل با سفیده اومدم چارلستون. چقدر به من میدادن؟ نزدیک 20 سنت. اما برای آزادی میجنگیدم. وقتی برده بودم حقوق نمیگرفتم، هیچ وقت. قبل از تشکیل مجلس اومدم چارلستون، باید شکمم رو سیر میکردم، باید کار میکردم. پس کنار آب رفتم، عدلای پنبه رو جابجا کردم و روزی 50 سنت گرفتم. پول خوبی هم بود. چی شد تا حالا روزی 10 دلار ارزش پیدا کردم؟ ها؟ شاید همونطور که اون نماینده گفت، اسمش حیثیت باشه. بنابراین روزی 3 دلار برای حیثیت کافیه و بین یه نماینده و یه بارانداز فرقی قائل میشه، حتی اگه این تفاوت واقعی نباشه. اما من همون 3 دلار برام کافیه.
و به این ترتیب بود که گیدئون جکسون برای اولین بار در مجلس صحبت کرد و پیشنهادش با اکثریت آرا به تصویب رسید. از آن به بعد روزهایی که طی آنها مجلس مؤسسان تشکیل جلسه می‌داد به هفته‌ها و بعد هم به ماه‌ها تبدیل شد و گیدئون آن ترس و غربت روزهای اول نشست را از دست داد و مثل وقایع دیگر زندگیش تمام آن چیزهایی که غیر طبیعی بودند به چیزهای طبیعی تبدیل شدند. تغییرات کیفی درون گیدئون کاملا ناخودآگاه صورت می گرفت. نکته ای نبود که اون نتواند روی آن مکث کند تا نتیجه بگیرد که دیگر آن انسان چندی قبل نیست، بلکه فرقهایی کرده است. گیدئون تا در چیزی مهارت پیدا نمی کرد دست از آن بر نمی داشت. روزی برادر پیتر کشیش روستایشان به او گفته بود وقتی دیگران حرف می زنند به آنها گوش بده، چون که از صحبت کردن هر انسانی می شود درباره او قضاوت کرد. و گیدئون هم 30 روز، 50 روز، 90 روز در سالن مجلس نشست و گوش داد. گاهی هم خودش صحبت می کرد و به نظرش خیلی عجیب نمی آمد که هر وقت حرف می زند مردم با دقت بیشتری به حرفهایش گوش می دهند. یکی از روزها بعد از پایان ساعت کاری مجلس، کاردوزا گیدئون را در راه رو دید و نزد او آمد.
آقای جکسون کجایی؟ آقای جکسون پیدا نیست.
پیدا نیست؟
من که همه جلسه میام. منظورم اینه که بعد از هر جلسه غیبت میزنه.
خب میرم خونه به مطالعه میپردازم.
هر شب؟
بله هر شب کارم مطالعه است.
نه استراحتی نه تفریحی، با هیچ کسم که آشنا نمیشه. خب اینطوری هم هیچ درست نیست.
من توی این مدت همه جلسه ها رو شرکت کردم و با خیلی از نماینده آشنا شدم.
آشنا شدن تنها کافی نیست. یه دقیقه اینجا بشین. دلم میخواد با بعضی ها حتی معاشرت داشته باشی. سفید یا سیاه فرقی نمی کنه. خیلی مهمه که تو سفیدا رو بشناسی، بدونی چه فکر میکنن و چی میگن و چی کار میکنن. بعدن باید باشون چه نزدیک تر کار کنیم.
آره فکر میکنم حق با تو باشه.
فردا شب برای شامیه خونه ما؟
شام؟ نه فکر نمی کنم لزومی داشته باشه.
خواهش میکنم بیا، این یه دعوته.
آخه برای چی؟ ما که همینجا هم دیگر میبینیم.
ولی من میخواستم درباره یه چیز دیگه باهات حرف بزنم. میخواستم بگم چیزایی رو که درباره تعلیم و تربیت اجباری توی مجلس گفتی خیلی عالی بود.
جدی میگی؟ خوب بود؟
من به این موضوع خیلی علاقه دارم و فکر میکنم اگه در مورد تعلیم و تربیت اجباری موفق نشیم، در مورد تمام قانون اساسی با شکست روبرو میشیم. هفته بعد این تر میره به کمیته. میخوای تو این کمیته کار کنی؟
جدی میگی های کاردوزا؟ من خیلی علاقه دارم که همین یه نیرو مصرف اینجور مسائل کنم. من دلم میخواد سیاها باسواد بشن.
خیلی خوب، فردا شب بیا خونه ما تا بیشتر صحبت کنیم.
بله بله میام.
ما کمال میام.
فعلا خداحافظ.
کاردوزا ابتدا از اینکه گیدئون دعوتش را قبول کرد خوشحال به نظر می رسید، اما لحظاتی بعد از این موضوع کمی ناراحت شد، زیرا مهمانهای دیگر هم بودند و در آن شهر هنگامی که سفید پوستی با سیاه پوستی بر سر میز شام می نشست زمین به لرزه در می آمد. اما به هر حال کار از کار گذشته بود و گیدئون می خواست در مهمانی فردا شب شرکت کند. روز بعد گیدئون که آرزوی تحقق پیشنهادش مبنی بر تعلیم و تربیت اجباری را داشت، به محض فرارسیدن غروب آفتاب راهی خانه کاردوزا شد.
خوش اومدی آقای جکسون. بعضی از مهمونا اومدن و بعضی هم بعدن میان. بفرمایید، خواهش میکنم.
متشکرم.
اتفاقا بحث ما بر سر همون تحصیله.
حالا تحصیل اجباری چیز مهمیه. شب خیر. این کار خیلی ضروریه.
آقای جکسون، درست شنیدم؟ ضروری؟
خیلی ساده بگم خانم کارتوزا، وجود 4 میلیون برده سیاه اگه بی سواد باشن قابل تحمله، اما 4 میلیون سیاه آزاد بی سواد وجودشون رو نمیشه تحمل کرد.
لطفاً بنشینی.
متشکرم.
استدلال جالبی آقای جکسون، ادامه بدی.
بقیده من تحصیل مثل یه تفنگه.
چی گفتین؟ تفنگ؟
مثل یه تفنگ، و شاید هم بهتر. مردی رو که تفنگ داره در نظر بگیرین، سعی دارین آزادیش رو سلب کنین، پس باید اول تفنگش رو ازش بگیرین. باید خودتون رو به خطر بندازین. شاید اون شما رو بکشه، شاید هم نکشه، اما باید تفنگ رو ازش بگیرین. اما چرا؟
مگه چراش واضح نیست؟
نه نیست. مردی که تفنگ نداره یا برده است یا نیست، و این به خیلی چیزا بستگی داره. اما مردی که تفنگ داره دیگه برده نیست، و این به یه چیز بستگی داره، اونم اینه که باید اون تفنگ رو ازش گرفت تا مثل آدمای دیگه بشه. اما در مورد سواد، از کسی که سواد رو به دست آورده نمیشه گرفتش. من فکر میکنم مردی که واقعا چیز یاد گرفته هیچ وقت برده نمیشه. پس سواد از لحاظی مثل تفنگ، از لحاظی از تفنگ هم بهتره.
بقیده من همیشه اینطور نیست.
بله، مسلمه که شما نمیتونی اینطور فکر کنی، اما تجزیه و تحلیل آقای جکسون خیلی جالبه، چون که ایشون از دو جنبه به مسئله تحصیل نگاه میکنه. آزادی در مقابل بردگی، فکر میکنم قابل درک باشه. خب آقای جکسون، شما قبلا برده بودی نه؟
بله، من قبلا برده بودم.
اما برده داری دیگه لغو شده.
چند ساله که لغو شده؟
به نظر شما بازم ممکنه برگرده؟
شما دارین راجع به چی حرف میزنین؟ راجع به جنبه های تخیلی؟ بهتر اینا رو فراموش کنی و فکر این باشی که مهمون دعوت کردیم و باید فکر وزیرایی باشی.
اخ با توه، الان میرم به کارام برسم. مجلس علی‌رغم مخالفت‌های بعضی از سفیدپوستان در حال پیشرفت بود. دیگر بعد از آن تعلیق اولیه، قانون پس از قانون به تصویب می‌رسید. اول در مورد چیزهای کوچک و بعد درباره چیزهای مهمتر بحث شد. چیزهای کوچک توافق را آسان‌تر می‌کرد. دوئل لغو شد. حبس در مقابل بدهکاری نیز با اکثریت آرا به مرحله لغو رسید. سادگی اکثر نمایندگان باعث می شد که با روش های تازه و عجیب قانون های جدیدی تدوین کنند. برای آنها دیوار ترسناک و بلند قانون، عادات، رسوم، آداب، سنت ها و تزویرها وجود نداشت. بنابراین وقتی به مسئله برابری زن و مرد در جامعه رسیدند، دیوارهای کهنه و قدیمی را فرو ریختند. یکی از نمایندگان